بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم شکی در ابتلا تارتن به نحو شبهه مفهومیه می شود، حیث اینکه شک ابتلا و عدم الابتلا مراتبی دارد. یه مرتبه متیقن است که عدم الابتلا است، مثل این که اناء غصبی یا اناء نجس اون اناءی باشد که در اون بلاد الهند است نسبت به اون کسی که در بلاد الغرب ساکن است و امرش دایر است اون اناء غصبی یا نجس اناءی بوده باشد که در تناول یدش است. کون اناء غصبی یا نجس در اون بلاد الهند و اون کسی که در بلاد غرب ساکن است عدم الابتلاست قطعا، اگر نجس او بوده باشد. یه مرتبه از عدم الابتلا اون مرتبه مورد شک است که آیا این عدم الابتلاست یا عدم الابتلا نیست. مثل آنی که مثال می زدیم که نمی داند شخص ظاهر الفلز، اون فلزی که می شود ظوفش را در آورد ولو به واسطه حکاکی، نمی داند ظوف الفلز نجس است یا ظاهر الفلز نجس است. نمی دانیم که این هم عدم الابتلا صدق می کند، محقق می شود عدم الابتلا در جایی که نجاست در جوف فلز باشد یا نه اون هم ابتلاست مثل ظاهر الفلز. و اخرى عدم الابتلا شبهه مصداقیه می شود، در مفهوم شکی نیست در مفهوم ابتلا و عدم الابتلا، مثل این که مکلف می داند یا اناء زید نجس است یا اناء الامر. اناء زید در تناول یدش است و اما اناء الامر نمی داند او هم تو همین اناء هاست یا اون اناءی است که به هند برده شده است، که در ما نحنفی شبهه مصداقیه عدم الابتلا است. یه فرد را می داند علا تقدیر این ابتلاست اگر اینا امر اینجا باشد مثل اینا زید، و علا تقدیر این در هند بوده باشد قطعا عدم الابتلاست، شبهه مصداقیه است. در این شبهه مفهومیه و مصداقیه علمی اجمالی منجز هست یا منجز نیست، کلام ما در این جهت بود. آیا در جایی که ندانیم ظاهر الفلز با باطنش ابتلا و عدم الابتلاست یا هر دو داخل در ابتلا هستند، در ما نحنفی نسبت به ظاهر شد رجوع به اصول نافیه می شود، چون که اگر باطن الفلز نجس بوده باشد شک در تکلیف است، چون که احتمال می دیم عدم ابتلا باشد و تکلیف نباشد، ولو نجس او با ظوف است ولیکن تکلیف ندارد، ولیکن ظاهر اگر نجس بوده باشد شک در تکلیف است، شک در تکلیف یا شک در حکم الزامی ولو حکم وضعی بوده باشد، وضعی ملزم، که نجاست است رجوع می کنیم به اصول نافیه کل شیء طاهر یا استصحاب الطهاره و امثال ذلک ولا اقل رفع نمت ما لا یعلمون. این زور است رجوع به اصول نافیه می شود یا در ما نحنفی زای تمسک به خطاب نجس است که ارد صفح جور اجتن بن نجس. اون خطاب میگوییم در ما نحنفی تکلیف آورده برای مکلف که اون تکلیف یا متعلق است و اون چیزی که ملاقی ظاهر الفلز بوده باشد یا اونی که ملاقی مثلا ظوف الفلز بوده باشد. موضوع تکلیف در ما نحنفی موجود است و اون نجاست ظاهر الفلز یا نجاست باطن الفلز موضوع موجود است ولو بعض الموضوع. در ما نحنفی کدام یکیست؟ مرحوم شیخ فرموده است این زار زو می شود در ما نحنفی به اطلاق تکلیف، به اطلاق خطاب تکلیف، و می گوییم که نه تکلیف در ما نحنفی هست به مقتضى اطلاق یا در این طرف یا در اون طرف، و اون تکلیفی که به اطلاق ثابت می شود منجز است. و شیخ را بله تبعیت کرده است بعض دیگری که مثل محقق ناینی و غیر ناینی قدس الله سره. در ما نحنفی ولی این تکلیف ولی در تکلیف منجز است به علم اجمالی مثل ساید مواردی که تکلیف اثبات می شود به خطاب تکلیف، ما نحنفی هم تکلیف ثابت می شود. ولیکن مرحوم آخوند قائل به این حرف نشد، گفت در این موارد لو شک فی ذلک، معناش این بود که اگر شک کنیم در این ابتلایی که گفتیم که آیا در ما نحنفی این ابتلا محقق است یا نه، شک در ابتلا یه نحو شبهه مفهومیه است، یه نحو شبهه مصداقیه. ایشان فرمود در ما نحنفی لو شک فی الابتلا، اون ابتلایی که مسحه تکلیف است، در او شک شد چه به شبهه مفهومیه و چه به شبهه مصداقیه، رجوع می شود به اون اصول نافیه در اون طرفی که داخل در محل الابتلاست، در اون حال رجوع به اصول می شود. چرا یا مرحوم آخوند فرمود این ذات جای تمسک به اطلاق الخطاب نیست، چون که به اطلاق الخطاب اون وقتی می شود تمسک کرد که اون اطلاق صحیح بوده باشد. احراز کنیم که اطلاق صحیح است، اگر تقیید نمی آورد اطلاق صحیح بود، تقیید نمی آورد اطلاق تمام می شد. و اما در مواردی که شک در صحت اطلاق داریم، اونجاها تمسک به اطلاق الخطاب نمی شود. این عبارتی است که در کفایه فرموده. در این عبارت صاحب الکفایه سه نظر است که ایشان چه می گوید در این عبارت. یه نظر این است که این زور فرمودند، فرمودن نظر صاحب الکفایه این است حکمی که در مقام ثبوت جعلش صحیح بشود و ممکن بشود، بعد از احراز امکان جعل الحکم ثبوتن و این بعد از این احراز اگر شک کنیم که اون حکمی که جعلش ثبوتن صحیح است از اطلاق خارج شده است، یعنی از این مطلق خارج شده است به تقیید زل نشده ثبوته، یا این چون حکمی که میدانیم ثبوتن زلش ممکن است از این اطلاق خارج نشده تحت اطلاق باقی است. مثلا اگر شارع بگوید احل الله البی، بی را حلال کردن، میدانیم که شارع بی اماتاتی را میتواند امضا کند ثبوتن، هیچ اشکالی ندارد. نمیدانیم معاتاتی که به فعل است به قول نیست، نمیدانیم این از احل الله البی خارج شده است تخصیصاً و تقییداً، یعنی اون حکم معاتات به معاتاتی امضا نشده ثبوتاً و از این احل الله البی هم خارج شده است به تقیید، و احتمال میدیم نه امضا شده است ولی از تحت اطلاق احل الله البی خارج نشده است، اینجا جای تمسک به اطلاق است. و اما چیزی که شک داریم حکمی را که جعلش ثبوتاً ممکن است صحیح است برای عامر یا جعلش صحیح نیست، در اون موارد نمی شود به اطلاق خطاب تمسک کرد و گفت بر این جان حکم جعل شده است ثبوتاً. این تمسک به اطلاق اینجا به درد نمی خورد، جایی که احتمال می دهیم جعل الحکم ثبوتاً ممکن نیست، چون که ممکن نیست برای این عامر و جائل از این اطلاق اراده نکرده است، به احتمال میدیم نه ممکن است هیچ تقییدی هم نشده است اراده هم کرده است. در ماننوی تمسک میکنیم توجه کردید به اطلاق نه، ولی در ماننوی تمسک به اطلاق نمیشود مثل قسم اول. چرا؟ چون که صحت جعل این حکم را ثبوتاً نمیدانیم. گفتم مراد صاحب کفایه اینه، ما نحنفی هم از قسم ثانی است، چون که احتمال می دهیم در ما نحنفی اگر جوف الفلز، یعنی که شک در ابتلا داریم که آیا ابتلاس یا نیست، احتمال می دیم جعل حکم اینجا ممکن نباشد، چون که اگر عدم ابتلا بوده باشد جعل حکم ممکن نیست، احتمال میدیم موضوع حکم در جوف فلز بوده باشد یا در اون طرفی بوده باشد که احتمال میدیم عدم الابتلاست و جعل حکم امکان ندارد برای شارع، اینجا نمیشود به اطلاق تمسک کرد. اینما تمسک میشود به اطلاق الخطاب در جایی که جعل حکم ثبوتاً صحیح بوده باشد، یعنی ممکن بوده باشد، اینجا اصلا شک می کنیم بر مولا و جعل الحکم ثبوتاً ممکن است یا نه. بعضی ها ولعل می شود گفت ولی که معروف همین است، ولی بعد از مرحوم آخوند در لسان جماعتی اینجور تفسیر کردند عبارت کفایه را، اون وقت اشکال کردن که یا مرحوم آخوند این چه حرفی است فرموده ای، اگر این حرف تمام بشود اصل باب تمسک به اطلاقات لغو می شود، این حرفی که شما می گویید تمام بشود باب تمسک به اطلاقات ذم می شود. شما خودت در مقدمات حکمت را که مقدمات اطلاق است در باب مطلق بیان کرده است، مطلق و مقید، اون مقدمات حکمت که با آنها به اطلاق تمسک می شود، یکی از آنها این نیست که جعل آن حکمی را که اطلاق می گوید در مقام ثبوت احراز کنیم که ممکن است، این مقدمه را گفته در مقدمات حکمت، نه ایشان گفته نه کسی دیگر. خودتون هم نفرمودید، اینجا یه مقدمه ای گفتی، چون مقدمه تا حال ناآشناس به اذهان، و اگر این مقدمه تمام بشود باب تمسک به اطلاقات زم میشود. چرا؟ چون مثلا فرض کنید شارع فرمود اکرم العالم، اطلاقش میگیرد عالمی را که عادل است و عالمی را که عادل نیست، مخصص هم ندارد، مقید هم ندارد. ما احتمال میدیم اصلا جعل وجوب بر اکرام عالم غیر عادل ممکن نیست در واقع. چرا؟ چون که ملاک ندارد. حکمی که ملاک نداشته باشد جعلش لغو میشود، جعل بلاک میشود و بر مولای حکیم قبیح هست و محال. خب این گفته اکرم العالم، ما احتمال میدیم اصلا اون عالم غیر عادل ملاک ندارد، پس به اکرم العالم نمیشه تمسک کرد به اطلاقش. مولا گفته است بر این که این افطر تفی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن، مطلق از کافره باشد یا مؤمنه باشد. احتمال میدیم در واقع ایجاب اتق رقبه کافره جعلین ایجاب ممکن نباشد. چرا؟ چون اتق رقبه کافره هیچ معلوم ملاکی ندارد، کافر است بذار مبتلا بشه دیگر، چرا اتق کنید که آزاد بشود آزار برساند، همینجور بذار بماند. پس الهازا احتمال میدیم که نه، این ایجاب اتق رقبه کافره اصل ملاکی ندارد، جعلین حکم ممکن نیست، پس به اطلاق این ظاهر این افطر تفی نهار شهر رمضان فاتق رقبتن نمیشود به او تمسک کرد. خب لازمه حرف شما این میشود، تمسک به اطلاق جایی صحیح است، تمسک به اطلاق اون جایی صحیح است، احراز کنیم صحت الاطلاق را، یعنی احراز کنیم جنزا می شود حکم جعل شرط ثبوتن، و چون که احراز نکرده ایم به اطلاق نمی شود تمسک کرد. فرقی نمی کند اگر شبه مفهومی است، شبهی مستاقی نیست، تمسکی به آم در شبهی مستاقی نیست، شبهی مفهومی است. عالم که متظاهری به فسق باشد او خارج شده قطعا، نمیدانیم عالمی که عادل نیست، نه متظاهری به فسق هم نیست بلکه نه عادل نیست، یا الله. چرا شیخنا اینجور می فرمایید؟ شبهه مستاقی نیست، شبهه شبهه مفهومی است، یعنی یک اسم از ابتلا چون یه مرتبه از ابتلا و خارج شده است، این از اون مرتبه نیست، نمیدانم داخل الفلز از اون مرتبه نیست، مثل اینکه اینا در بلاد هند باشد، نمیدانم این هم این هم عدم الابتلاس نجاست داخل الفلز، یعنی عدم الابتلاس صدق می کند در خارج شک نداره، شک در این است که اون عدم الابتلا به این معنا هم توجه کردید سعه دارد شامل می شود یا فقط اون مرتبه اولیست، شک در خارج ندارم که داخل الفلز است، شبهه شبهه مفهومی است، یعنی شکی دارم در این مورد چاره میتواند جعل کند تکلیف را اگر موضوع در داخل الفلز باشد یا نه، شکی در این است. اینجا اگر بنا باشد همیشه در اجمال مخصص و مقید تمسک به عام و مطلق میشود دیگر، در غیر مورد اجمال مفهومی، یعنی در اون غیر قدر متعقن تمسک می شود در مورد اجمال به اطلاق الخطاب. ایشان می فرماید نمی شه تمسک به اطلاق کرد. چرا؟ چون که در ما نحنفی شک داریم که این تکلیف صحیح است، ثبوتاً جعلش ممکن است، ممکن است تکلیف جعل بشود و بدون زد به اطلاق نمیشه تمسک کرد. این اشکال را کردن که اگر این شرط بوده باشد جای تمسک به اطلاقات تمش زم میشود یا غالبش، چون که در تمام موارد احتمال میدیم که او ملاک نداشته باشد، به او جعل حکم نشده باشد و جعل حکم محال میشود. چون که جعل حکم محال میشود پس به اطلاق نمیشود تمسک کرد. این اشکال را کردند. این درست توجه کنید، این حرف مختص به اینجا نیست. شمانج فرمودند در جایی که اصلا شک بکنیم که ابتلا شرط تکلیف هست یا اصلا هیچ مرتبه از ابتلا و عدم ابتلا دخلی در تکلیف ندارد، تکلیف عام است، که اصلا شک به قول ایشان شک در اصل تقیید بکنیم. در مانع حنفی هم تمسک می شود به اطلاق الختام، می گوییم که نه، اصلا عدم ابتلا یا ابتلا دخلی در تکلیف ندارد. هر جا نجس شد حرمت و شرب را شارع جعل می کند اگر قدرت عقلی دارد بر شرب، ولو این نجس در بلاد هند بوده باشد. الان که کاز کس در بلاد هند است اگر نجس بوده باشد، چون که من قدرت عقلی دارم ولو عادتا نمیرم به هند، ولیکن چون که قدرت عقلی دارم شارع بر من حرام کرده است فعلا شرب او را. بدون جهت اگر شک شردیم در ابتلا و عدم ابتلا دخل در تکلیف دارد، یا میدانیم ابتلا یه مرتبه اش دخل دارد، اگر یه مرتبه از عدم ابتلا شد او خارج از تکلیف است، شک میکنیم در مرتبه دیگر از ابتلا و عدم ابتلا، اونجا هم باز تمسک به اطلاق میکنیم. اگر بنا بشود در این موارد تمسک به اطلاق خطاب ممکن نبوده باشد، اون وقت فرض بفرمایید که باب تمسک به مطلقات تمام میشود. این یه حرف. این اشکالش هم همین از شرط شردم که این یه وجهی است در کلام صاحب الشفایه. بعضی ها که بعض المحشین علال کفایه است، اونها لغش و کفیزالک را حمل به شبهه مصداقیه کردند، یعنی بعد از این که معلوم شد که عدم الابتلا اجر بشود زعل تکلیف درست نیست، و در جایی که ابتلا بشود اونجا فقط زعل تکلیف صحیح است. اگر شک کنیم در ابتلا و عدم الابتلا به شبهت المصداقیه، مثل این که نمیدانیم آیا اینا زیدی که هست یا او نجس بود یا اله امر، نمیدانیم اینا امر هم بین این اینا هاست یا اینا امر در هند است بردند به هند، توجه کردید که شبهه شبهه مصداقیه است. گفتند مرحوم آخوند اینجا میگه به اطلاق خطاب نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای این که فرض بفرمایید شبهه مصداقیه است، چون که تکلیف مقید است به اون کسی که مبتلی است به موضوع، اون کسی که ابتلا به موضوع دارد تکلیف متوجه به اوست. من اصلا نمیدانم مبتلی به تکلیف هستم به نجاستون اینایی که اصابه اون نجیز، احتمال میدم اونی که اصابه اون نجیز اینایی که در هند باشد، توجه کردی؟ بدون زد من مبتلیل تکلیف را، توجه کردی؟ ولی احراز نکردم موضوع را، تمسکی به عام و مطلق در شبهات مصداقیش صحیح نیست. موضوع توجه کردی؟ مقید است بل ابتلاء قطعاً و من شکی دارم که این قید خارجاً حاصل است یا حاصل نیست، این شبهه مصداقیه می شود، و در شبهه مصداقیه نمی شود توجه کردید به عموم و مطلق تمسک کرد. این توضیح را کردند، ولیکن این ولی عبارت صاحب الشفایه مختص به شبهه مصداقیه نیست. لو شد شفی زالج اگر در این معنا گفته است، ابتلا معناش این است که این قده اراده اون فعل در نفس مکلف، اگر طوری بود اون فعل که مکلف ممکن بود که اراده اون فعل را بکند، اونجا نهی صحیح است. ولو شک فی ذلک، اگر در این شک کردی، شک دو قسم می شود، هم شبهه مفهومیه می شود، هم شبهه مصداقیه می شود. عبارت صاحب کفایه هر دوتا را می گیرد. تخصیص دادن به این قسم که شبهه مصداقیه است خلاف ظاهر است. بدون جهت همین را هم گفتن که این خلاف ولی عبارتش تمام نیست، عبارت را باید عوض می کرد، می گفت لشک فی تحقق الابتلا، چون شک داریم در تحقق الابتلا، ابتلا معقوز در تکلیف است. ولیکن انظور تعبیر کرده است. این دو تا تفسیر. یه تفسیر دیگری هم در عبارت کفایه بله شده است. ظاهر عبارتش این است در هیچ کدام نمی شود تمسکی به اطلاق کرد، ولی ظاهر عبارت ایشان اینه در هیچ کدام نمی شود، در شبهه مصداقیش نمی شود تمسک کرد، اما در شبهه مفهومیش چرا نمی شود تمسک کرد؟ این اشکال وارد می شود که عبارت مطلق است و در شبهه مفهومی ابتلا و عدم ابتلا باید تمسک بشود به اطلاق الخطاب. یه احتمال دیگری در عبارت صاحب الکفایه است. درست توجه کنید، این اشکالی که ابتداءً کردند که تمسک به اطلاق اگر موقوف باشد به احراز امکان جعل ثبوتاً لنصد دواب المطلقات، اگر این توضیح ثالث جا بیفتد معلوم می شود که اصلا اشکال مربوط نیست به کلام صاحب الکفایه. صاحب کفایه مقدمات اطلاق را همونها را می داند که گفته است و این حرف هم در مان احنفی حرف صحیحی است بنابر وقتی این ذکر می کنم، ولیکن درست دقت کنید. بیان قید بله اون یز مقدمات اطلاق است. خیلی خوب. در محل کلام عمل کلام عمل کلام نه آقا، اصل کلام ما در شبهه مفهومیه ابتلاست که اصل داخل الفلز، داخل الفلز زیرا علم تفصیلی داریم نجس است، علم اجمالی صحبتش بذاری کنار. نه آقا، آقا کلام در این است که در موردی شک، چرا شبه است، چرا صبر کنید بجام زیدور، یقین داریم که باطن الفلز نجس است، ظاهرش هم اشپاکه آب کشید، صبر کنید، یقین داریم تفصیلا قسم از تباسی که باطن الفلز نجس است، ظاهرش را آب کشیدیم، ولیکن نمیدانیم شارع جعل تکلیف یعنی جعل نجاست یا تکلیف کرده است راجع به باطن یا نه، احتمال میدیم جعل نکرده چون که خارج از ابتلا مکلف است و شارع تکلیفش منحصر است به مولد ابتلا. اینجا نمیشود به اطلاق فرد زفه جریا امثال زالش تمسک کنیم، چرا؟ چون که جعل حکم ثبوت هم ممکن نیست. اگر بنا بشود این حساب بشود و این همه جا میاد هر جا شک کردیم ثبوت هم ممکن است یا نه، نمیشه به اطلاق تمسک کرد چون که ولو نگفته است، چون شک در امکان جعل داریم، اینجا هم همین زور است، ولو نگفته است چیزی ولیکن شک در امکان جعل داریم، هیچ فرقی ندارد. علم اجمالی را شیخنا بذار کنار، صحبت علم اجمالی نیست، علم تفصیلی عرض کردم شکی در ابتلا. درست توجه کنید، توجیه سالس این است که مرحوم آخوند اگر نظرش این بوده باشد که موارد عدم الابتلا مثل موارد عدم القدرت است، چه جوری چونزا در موارد عدم القدرت میگوییم که اصل خطاب تکلیف موارد عدم القدرت را نمیگیرد؟ اگر شارع بگوید بر این که مثلا فرض بفرمایید بله شارع امر بفرماید بر این که غسل و موتا کن، کسی که قدرت عقلی ندارد به تقصیل میت، خودش مثل میت افتاده است، توجه کردید اجزاش نمیتواند تکان بخورد، این غسل و موتا کن اصلا این شخص را نمیگیرد. خود مدلول استعمالی خطاب این شخص را نمیگیرد، چون که تکلیفی که غسل و صیغه فعل هیئتی دارد که هیئتش دلالت می کند به تکلیف، این تکلیف هم منصرف است که بدایی بعث و زجر است، این اصلا اون کسی که قدرت عقلی ندارد این خطاب ظهور ندارد نسبت به او. کما این که همین زور است، تکلیف نسبت به عدم المبتلی هم همین زور است، ظهور ندارد، مخصص عقلی یه وقتی خودشون فرموده در باب بر اطلاق و تنقید که مخصص عقلی یه وقتی این است که مثل قرینه متصل می شود که ظهور را عوض می کند، ظهور منعقد نمی شود از اول در عموم، ظهور خطاب از اول در اطلاق منعقد نمی شود. غسل و موتا کن، خب در هند اشخاصی از دن کلام مرحوم شدند دیگر، این از خطاب غسل و موتا کن ظهور ندارد که بر ما واجب می کند تغسیل آنها را، که فعلا در هند مثلا فرض بفرمایید اون مسلمانی که در هند ولی وفات کرده است، فوت کرده است، این ظهور ندارد، اصل خطاب منصرف به مبتلی است، چمان که خطاب منصرف است به شخص قادر و متمکن از فعل. اگر مراد صاحب کفایه این باشد که در جایی که شک کنیم خطاب در ما نحنفی اصلا صحیح است، تکلیف صحیح است جلب بشه، چون که خطاب ظهور دارد در اون کسی که مبتلی است، احتمال می دهیم داخل الفلز هم مثل میت در هند بوده باشد، مثل اون اینای غصبی در هند بوده باشد، شبهه مفهومی است آخه، توجه کردید؟ و احتمال می دهیم که نه، مثل ظاهر فلز بوده باشد یا مثل میت در این مکان بوده باشد، این داخل ابتلا بشود، شبهه مفهومی است آخه. بدون جهت در ما نحنفی ظهور خطاب اطلاق محرز نمی شود، از شرایط تمسک به اطلاق الخطاب احراز و اطلاق الخطاب است، که خطاب مطلق است، اگر الان تقیید نیاورد مقید مطلق است، خطاب ظهور دارد، اینه که از شرایط تمسک به اطلاق الخطاب صحت الاطلاق است، یعنی صحت مقام الاثبات، که در مقام الاثبات ظهور داشته باشد، صحت در مقام اثبات، اطلاق در مقام اثبات صحیح بشود، نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات صحیح بشود، یعنی تمام بشود، صحت به معنی تمامیت است، اطلاق باید در مقام اثبات تمام بشود. خب وقتی که این زور شد، شک کردیم که این ابتلا هست یا عدم الابتلا هست، اصلی ظهور تمام نشده است در مقام اثبات، این زور دیگر. ولی چه زوری که زن بود، مثلا فرض کنید غسل و موتا کن یا اجتنه بنی رج، اونی که قطعا غیر مقدور، یعنی غیر مقدور است یا غیر مبتلیس، قطعا به شبهه مفهومی یعنی قدر متعقن است، نسبت به او اطلاقش تمام نیست، یعنی ظهور اطلاقی منعقد و تمام نیست. در اینجا هم شکی داریم در اطلاق چه تمام است یا نیست، احتمال میدیم که تمام نباشد، یعنی مجمل است این خطاب به عبارت اخرى، قرینه متصل حساب میشود. اگر مراد صاحب شفای این باشد، کدام اشکال وارد است او؟ کدام اشکال وارد است که لازم است این است که به هیچ اطلاقی در هیچ جا نتوانیم؟ ایشان میگه هر جا از این قبیل شد نمیشود تمسک کرد، باید اطلاق در مقام اثبات تمام بشود، یعنی ظهور اطلاقی تمام بشود، که به نحوی که اگر قید نیاورد همون متصلا بالخطاب ها، این مطلق از خطاب ظهورش تمام است. اگر این بوده باشد، خوب چه اشکالی بر صاحب کفایه وارد است؟ این هم احتمال سومی است که ما احتمال دادیم که صاحب کفایه نظرش همین بوده باشد. اون وقت میدونید به کجا میرسد مطلب، سر مطلب از کجا، از کدام کوچه سر در میآورد؟ این است که باید حساب کرد در مواردی که قدرت عقلیه معتبر است در تکلیف، که ابتلا هم مثل اوست، آیا قدرت عقلیه که عقل هم مقید است، دیگر عقل تقیید می کند تکالیف را به قدرت، این تقیید در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات است که ظهور نداشته باشد؟ جلا که الان ادعا می کردیم که زن مثلا غسل و موتا کن، مثلا این کلام ظهور ندارد، بله با اون کسی که غیر قادر است، توجه کردید کلام اصلا مدلول استعمالیش او را نمیگیرد. نکته باریک است در این موارد، چیزی که حکم العقل است تشخیص دادن این که آیا این قرینه بر مقام ثبوت است یا قرینه بر مقام اثبات است، این یک کار مشکلی است. این روایت چون که عقل در همه هست، دیگر حکم عقل باشد، یعنی همه این را دارند و خطاب را که لحاظ می کنند، اشتباه نشود که این قرینه مقام ثبوت است یا مقام اثبات است. اگر قرینه تقیید عقلی به قدرت و ابتلا تقیید در مقام ثبوت بوده باشد، اشکالی که به مرحوم کفایه گفته شد اولا اشکال وارد است، چون که اگر بنا بوده باشد در موارد احراز امکان توجه کردید جعل حکم ثبوتن، اون باید محرز بشود تا تمسک به اطلاق بکنیم، لنصد باب المطلقات. و اگر این تقیید راجع به مقام اثبات بوده باشد، نه اشکال وارد نیست، اصلا مربوط به کلام مرحوم آخوندم نیست، چون اینجا قرینه متصل است، کلام منصرف می شود، ظهور ثانوی پیدا می کند. ولی غسل و موتاکم ظهورش این است که اون کسانی که قادر هستن عقلن اونها را می گوید. توجه کردید به نحوی که مولا اونی که گفته همینه، مولا گفته است اونی که، درست توجه کنید یه نکتراها، اساس مطلب اینجاست، مولا چی گفته، مولا چه اراده کرده از این گفتش، یا چی گفته، ملاک اینه، این قرینه مقام اثبات است یا مقام ثبوت، معناش این است که مولا چی گفته، این را گفته، یا مولا این را چی گفته از این گفتش این را اراده کرده. دو تا مقام است. اگر عقل تصرف بکند در اون مقام اراده و بگوید مولا این را چی گفته، ولی اینجور گفته، ولیکن از این گفتش این را اراده کرده، اونی چی گفته است، غسل و موتا کن به تمام، یا ایها الذین آمنوا غسل و موتا کن. همه مؤمن هستند، به همه اونها گفته است که میتتون را بشورید. عقل میگویند ولیکن اون مؤمنینی را اراده کرده است که قادر به غسل هستند. این مقام مقام ثبوت میشود. تقیید تقیید به حسب مقام ثبوت است. یعنی عقل به خطاب دست نمیزند، خطاب مطلق است. میگوید گفته این کسانی که ایمان آوردید بشورید موتاتون را، ولیکن از این اراده کردن کسانی که قادر به غسل هستند. این است یا نه؟ مولا اونی که گفته گفته قادری تان بشورد بلا اشکال. قدرت شرعیه معناش همین است که در خطاب عقص کند. قدرت در این موارد قدرت شرعی نیست. اگر می گفت مثلا لله علی الناس جلبیت من استطاع، قدرت را می گفت. یا می گفت علل متمکنین علی تقصیل موتا، بله تقصیل هم، بله اینجا می گفتیم که مولا فقط اون کسانی که متمکن است گفته است. عقل اینجور نمیگه. عقل میگه مولا خطابش مطلق است، ولیکن خطابش چون که بدایه به اس و زجر است، این تکلیف را که میکند بدایه به اس میکند. چون که بدایه به اس میکند پس اونهایی را اراده کرده که قادر به تقصیل هستند، چون که اونها قابل هستند برای این باز. و اما اون کسانی که مثل اون ولی بیچاره افتاده از آنجا زورکی نفس می کشد، اونم زورکیست نسبت او تکلیفی ندارد مولا. آیا این زور است تقیید حکم العقل به قدرت و ابتلا؟ ابتلا هم همین زور است که در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات. این را می دانید که بلا اشکال در مقام ثبوت است، با اثبات کاری ندارد. چون که در مقام اثبات کار ندارد، همیشه ما شک کردیم که تطابق دارد مقام اثبات با مقام ثبوت. هر مقدار که قرینه داریم تطابق ندارد رفعیت میکنیم. نسبت به مقدار دیگر اگر شک کردیم چی میکنیم؟ میگیم جناب عقل اینجا حکمی ندارد، چون یه مرتبه از ابتلا را شک داریم. مثل اون زنهایی که طلا را میپوشند، اون طلا که داخلش فلز است و نجیزه است، نمیدانیم اینها مبتلا هستند، توجه تشریف جعلش به اینها صحیح است یا صحیح نیست. خب میگه مقام اثبات مطلق است. وقتی که مقام اثبات مطلق شد، چشم میکنیم که در مقام ثبوت هم هست، امکانش را جعل میکنیم، تمسک به اطلاق تمام میشود. پس بدون جهت این اشکالی که این مرحوم آخوند این عبارتی را که در کفایه دارد، اگر مرادش این بوده باشد که این تقیید به ابتلا و عدم الابتلا ظهور خطاب را عوض می کنند، این خلاف وجدان است. بله اگر این زور بود حرفش صحیح بود، زاید هم از به اطلاق نبود، چون که اطلاق محرز نیست، تمام نیست. و اگر مرادش شبهه مستاقیه باشد که اونها گفتند، خوب اون وقتی ندارد که فقط باید بگه که اینجا نمیشه به اطلاق تمسک کرد، چون شبهه مستاقی است و در شبهه مستاقیه نمیشه به تمسک به اطلاق کرد. و اما اگر مرادش این بوده باشد که ثبوت الحکم و امکان جعل اون حکم در مقام ثبوت باید محرز بشود تا به اطلاق خطاب تمسک بشود، این باشد، این حرف درست نیست. و این اشکال اول را هم شردند برای مرحوم آخوند به جهت اینکه احتمال داده نمی شود که مرحوم آخوند بگوید گفت اصل خطاب ظهور استعمالیش در قادر است، در مبتلی است. اصل ظهور ظهور از اول قاصر است که در مدلول استعمالی تصرف می کند. عقل قرینه می شود بر مدلول استعمالی، به حیث اونجا بگوییم مولا فقط این نگفته است. بدون جهت در ما نهنفی این تمام کلام در شبهه مفهومیه می شود. و اما کلام فی شبهه المصداقیه.